أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جلسات قبل بیان شد که مرحوم سید در قسم ثانی از نوافل، یعنی نوافل ذات اسباب مثل صلات تحیت مسجد، مثل صلات زیارت، مرحوم سید فرموده بودند لا اشکال فی عدم کراهت این قسم در اون موارد خمسه‌ای که در کلمات مطرح شده. این قول مرحوم سید همونطور که صاحب مدارک هم فرمودن مذهب اکثر اصحاب همینه که نوافل ذات سبب را از کراهت نافله در موارد خاصه استثناء کردن، ولی در مقابل بعضی از فقها قائل به کراهت نوافل در قسم ثانی شدن، همونطور که در قسم ثالث که نوافل مبتدا هست قائل به کراهت شدن، در قسم ثانی هم کراهت را در این قسم ثانی هم ملتزم شدن، ولی اکثر و مشهور همون استثناء هست. منشأ این اختلاف نظر و اختلاف رأی هم این بود که ما با دو طایفه از روایات مواجه هستیم که هر دو طایفه عموم یا اطلاق دارند. طایفه اول روایاتی که دلالت بر کراهت نافله در موارد خمسه دارند، موارد خمسه قبلا هم توضیح داده شد، بعد هم می آید به تفصیل. طایفه دوم روایاتی که دلالت بر استحباب نماز در عند تحقق اسباب خاصه دارند، مثل تحیت مسجد، مثل زیارت و امثال اینها. هر یک از این دو طایفه را که نگاه بکنیم درش اطلاق یا عموم وجود دارد، هم طایفه اول و هم طایفه دوم. رو این حساب در اون مورد اجتماع با همدیگر تنافی پیدا می کنند. مورد اجتماع میشه نماز ذات سبب در این مورد موارد خمسه. و با این تنافی و بله با این تنافی دو دلیل و دو طایفه چه کار بکنیم؟ به اختلاف حل تنافی بین این دو طایفه اقوال و انظار مختلف شده. مرحوم شهید در ذکر فرموده بودند که در اینجا در تنافی بین دو طایفه، دو عام متعارض، عموم دلیلی که دلالت بر استحباب نافله عند سبب خاص دارد، این عموم مقدم بر عموم ادله است که دلالت بر کراهت در موارد خمسه میکنه. این را مرحوم شهید در ذکر این طور فرموده بودن. صاحب مدارک بلو در ابتدا اشکال کرده بود، ولی این جمع را توجیه کردن. توجیهی که صاحب مدارک برای تقدیم عموم استحباب نافله ذات سبب ذکر کرده بودن به دو وجه بود. وجه اول این بود که چون در طایفه دوم که حالا از جهت ترتیب حالا اگر گاهی عبارات عوض میشه مهم نیست. حالا بالاخره چون در طایفه اون روایاتی که دلالت کرده است بر کراهت نافله فی الموارد الخمسه، حالا طایفه اول مثلا، چون در طایفه اول تخصیص تطرق پیدا کرده به خاطر اینکه این روایات تخصیص خوردن یقیناً به نماز قضا مثلا، به قضا و نوافل تخصیص خوردن، چون در این طایفه تخصیص تطرق پیدا کرده است، این تطرق تخصیص به این طایفه موجب می شود که طایفه مقابل که روایات استحباب نافله ذات سبب باشه، اون طایفه قوت پیدا بکنه در مقابل این مقدم بشود بر او. یکی وجه اول تطرق تخصیص به طایفه اول بود، وجه دوم هم این بود که طایفه دوم چون معتضد هست به اطلاقات استحباب صلات فی حد نفسهی و رجحان صلات فی حد نفسهی، مثلا اون ادلهی که با این مضمون وارد شده هم که از صلات و خیر موضوعن و امثال اینها، چون طایفه دوم معتضد به اطلاقات استحباب صلات و رجحانها فی حد نفسها هست، این سبب تقدیم طایفه ثانیه بر طایفه اولا می شود. این دو وجهی که در کلام صاحب مدارک اومده بود. مرحوم صاحب حدائق در حل تنافی بین این دو طایفه همین دو وجه صاحب مدارک را ذکر فرموده بودن، ولی یه وجه هم اضافه کردن. وجهی که اضافه کرده بودن صاحب حدائق این بود که در طایفه اول که روایات کراهت باشه احتمال تقیه وجود دارد، چون احتمال تقیه در این طایفه اول وجود داره، روی حساب این سبب ضعف طایفه اول و قوت طایفه ثانیه میشه، یعنی روایات استحباب. پس در مجموع بله، به ملاحظه کلمات صاحب حدائق و صاحب مدارک، سه تا وجه برای تقدیم طایفه ثانیه بر طایفه اولا ذکر شده. مرحوم نراقی در مقابل به این جمع اشکال فرمودن، بله اشکال حاصل اشکال مرحوم نراقی هم دو تا وجه. وجه اول اینه که اصلا مورد از موارد تعارض مستقر بین طایفتین نیست تا دنبال جمع بگردید به یکی از دو طایفه را بر طایفه دیگر مقدم بکنید. چرا فرمودم؟ به خاطر اینکه این قسمت بله، اونی که مرحوم نراقی فرمودن در این قسمت دو مطلبه که قبلا شاید به یکی از اینا اشاره شده بود، ولی فرمایش مرحوم نراقی در اشکال اول اینه که فرمودن منع در مقام منع الزامی نیست، منع الزامی نیست تا مورد از موارد تعارض مستقر بین طایفتین باشه، بلکه من از باب کراهت هست، نه تحریم الزامی، نه منع الزامی. بنابراین بین دو طایفه تعارضی در کار نیست، قابل جمع هستند. در ادامه فرمودن مخصوصا که مقصود از کراهت در اینجا کراهت نافله، کراهت اصطلاحی هم نیست، بلکه کراهت نسبی، مرجوعیت اضافی ها که همون اقل و ثوابن باشه. این اقل و ثوابن در عبارت مرحوم نراقی به لاسیما بیان شده، یعنی اون چرا که ایشون در حقیقت اشکال یعنی اشکال را جواب میدهد و تعارض را حل میکنه، میفرماید تعارض نیست، به خاطر اینکه کراهت در مقام، به خاطر اینکه منع در مقام منع الزامی که نیست، در حد کراهته، منع غیر الزامی هست، به همین مقدار تنافی برداشته میشه. مخصوصا که منع در اینجا که به معنای کراهت هست، کراهت اصطلاحی نیست، بلکه به معنای اقل و ثوابن هست. وقتی مقصود از کراهت، کراهت اصطلاحی نبود، بلکه کراهت نسبی و مرجوعیت اضافی بود، دیگه منافات بین طایفتین حل میشه. به خاطر اینکه طایفه اول میگوید که مکروه هست، طایفه اول میگوید که مکروه هست یا اقل و ثوابن هست نماز خوندن در این موارد خمسه، ولی طایفه دوم اصل مطلوبیت را دلالت میکنه. لا منافات بین این که نماز ذات سبب در این موارد خمسه هم مطلوبیت داشته باشد و هم اقل و ثوابن باشه یا هم کراهت اصطلاحی داشته باشه. الزام که نیست، که من الزامی که در کار نیست، تحریم که در کار نیست، همین مقدار که تحریم برداشته شده، من الزامی نبود، همین برای عدم تنافی، برای عدم تعارض کافی است. این اشکال اول مرحوم، وجه اول مرحوم نراقی بود. وجه دوم این بود که این جمع ها، حالا اگه فرضم بکنیم که این تعارض باشه بین دو طایفه، این جمع ها جمعی نیست که شاهد داشته باشه، قابل التزام باشه. جمع ها جمع های بلا شاهد هست. معنای این عبارت اینه که اگر نوبت به تعارض مستقر رسید، خب این دو طایفه باید حکم تعارض مستقر را اجرا کرد که همون تساقط این دو دلیل میشه، به هیچ یک نمیشود اخذ کرد. این فرمایش مرحوم نراقی. پس این نسبت به این وجوه سگانه‌ای که در کلام صاحب مدارک و صاحب حدائق ذکر شده بود، اشکال اول مرحوم نراقی این هست که اصلا اینجا مورد از موارد تعارض نیست. تا شما دنبال حل تعارض بگردید، اشکال دوم اینه که اگر قبول کردید که مورد از موارد تعارض هست، اگر قبول کنیم که مورد از موارد تعارض هست، با این جمع‌ها مشکل برطرف نمیشه. این فرمایش مرحوم نراقی. ولی به نظر میرسه که نسبت به این فرمایش مرحوم نراقی مناقشه و اشکال جا داره. در چند قسمت از فرمایش مرحوم نراقی جای اشکال هست. امر اول و اشکال اول در فرمایش مرحوم نراقی اینه که این مطلب که در کلام مرحوم نراقی اومده، چون منع در مقام علا نحو لزوم نیست، علا نحو کراهت هست، رو این حساب بین طایفتین تعارض نیست، این مطلب تمام نیست، قابل اشکاله. به خاطر اینکه مجرد لزومی نبودن من سبب نمیشه که تنافی بین طایفتین برداشته بشه، به جمع عرفی بین اونها برقرار بشه. اگر طایفه اول دلالت بر کراهت اصطلاحی بکنه، ولو من نباشد، ولو تحریم نباشد، تحریم ذاتی یا عدم الامر، در حد کراهت اصطلاحی باشه، اگر طایفه اول که کراهت نماز در اون موارد خمسه باشه، کراهت اصطلاحی را، روایات دلالت بر کراهت اصطلاحی بکنه، خب کراهت اصطلاحی چیه؟ کراهت اصطلاحی اینه که مقتضی اینه که این عمل دارای حضاضت و منقصت در عمل، این عمل دارای حضاضت و منقصت هست و این طور نیست که بله مصلحت و ملاک محبوبیت در او باشه. کراهت اصطلاحی مبدا و ملاک مناسب با کراهت اصطلاحی حظاظت و منقصت در عمل. حظاظت و منقصت در عمل با عبادیت و مأمور به بودن عمل سازگاری نداره. اگر طایفه اول مفاد اونها کراهت اصطلاحی باشه، تعارض دوباره برمیگرده، چون طایفه اول میگوید نماز در این موارد خمسه حظاظت دارد، حظاظت موجب عدم مشروعیت میشه، مفاد طایفه اول میشود عدم مشروعیت صلات، عدم تعلق عام به صلات در این موارد خمسه. طایفه دوم هم دلالت میکنه بر مطلوبیت ثبوت استحباب در این موارد. بین مشروعیت که از طایفه دوم استفاده میشه و عدم المشروعیه که از طایفه اول استفاده میشه، بین اینها تنافی هست. پس اینکه در فرمایشات مرحوم نراقی اومده چون در طایفه اول منع الزامی وجود ندارد لذا تعارض منتفی میشه، اشکال اینه که نه، مجرد نفی الالزام کافی برای حل، برای از بین بردن تعارض نیست. اگه کراهت اصطلاحی هم باشد این خوب ثابته. این مطلب اول که به عنوان اشکال به فرمایشات مرحوم نراقی گفته میشه.
درست، یعنی چون فهمید تعارض اثبات کردید، یا اینکه کلا عقل و صوابان رو بردید رو هوا؟
نه دیگه، عقل و صوابان مطلب دومشون بود. ایشون عرض کردم که ایشون فرمودن تعارض نیست به دو دلیل. دلیل اول این که اصلا منع در اینجا منع لزومی نیست، لزومی یعنی کراهت هست. دلیل دوم اینه که کراهت در اینجا کراهت اصطلاحی که نیست، به معنای اقل و ثوابنه. الان اشکال به اون قسمت اوله. در فردی که مفاد دلیل کراهت اصطلاحی باشد، به بیان مرحوم نراقی تعارض منتفیه. اشکال به همین قسمته که اگر طایفه اول مفاد اونها کراهت اصطلاحی باشه، ولو تحریم نباشه، ولو الزام نباشه، مجرد اینکه شما من را منع غیر الزامی فرض بکنید باعث نمیشه که تعارض منتفی بشه. این اشکال اول، مطلب اول که به عنوان اشکال بر فرمایشات مرحوم نراقی گفته میشه. مطلب دوم اینه که در اون قسمت دوم مرحوم نراقی فرمودن که کراهت در مقام چون به معنای اقل و ثوابان هست، مرجوعیت اضافی هست، مرجوعیت نسبی هست، نه مرجوعیت مطلق حظاظت، لذا بین دو طایفه تعارض نیست. اشکالی که در این قسمت از فرمایش مرحوم نراقی وارد میشه اینه که اگر احراز بشود که طایفه اول که لسان اونها لسان من هست، احراز بشه که مفاد طایفه اول کراهت اصطلاحی نیست بلکه به معنای اقل و ثوابن هست، به معنای مرجویت اضافی هست، و بله در این صورت بین این دو طایفه تنافی منتفی هست. با همین بیان شما که منافات ندارد که یک طایفه دلالت بر اصل المطلوبیه بکنه، طایفه دیگر دلالت بکنه بر این که این در این موارد خاصه اقل و ثوابن هست، مطلوبیت داره ولی ثوابش کمتر هست. اگر احراز می شد و واضح بود که مفاد طایفه اول کراهت اصطلاحی هست، این جواب شما، این فرمایش شما تمام بود که در این تقدیر تعارضی در کار نیست، تعارض منتفی است. ولی اینکه مفاد طایفه اول کراهت اصطلاحی باشه اول الکلام هست، به خاطر اینکه ما به لسان طایفه اول، روایات طایفه اول که نگاه بکنیم، اون چی که از این روایات استفاده میشه منعه، منعه از انجام دادن نافله در این موارد خمسه هست. اونی که به صورت واضح در عبارات این طایفه اول اومده اینه که در این وقت انجام نشه. ظاهر منع هم منع الزامی هست، حالا ولو این منع از باب حرمت ذاتی نباشه، ولی از باب حداقل از باب عدم الامر، از باب حرمت تشریعی، این منع ظاهر در این قسمت هست. خب این مفاد طایفه اول منعه، این که قرائت اصطلاحی باشه با ظاهر اولی او که جور در نمیاد، مفاد اولی او منعه، ظاهر در من از من هم الزامه ولو در حد حرمت تشریعی نه حرمت ذاتی. خب وقتی ما این دو مفاد رو در نظر بگیریم که طایفه اول دلالت میکنه بر منع از اتیان به نافله در موارد خمسه، طایفه دوم هم استحباب و مطلوبیت نافله در وقت تحقق سبب خاص، مثلا عند تحقق سبب خاص که در نظر بگیریم، این دوتا آمها با همدیگر متنافی و متعارض میشن. حالا که متعارض شدن باید دنبال حل بگردیم. و برداشت مرحوم شهید در ذکرا و همینطور مرحوم صاحب مدارک و صاحب حدایق اینه دیگه، گفتن که ما به طایفه اول که نگاه بکنیم اینها دلالت بر من میکنن، این طایفه اول با دلالت بر من که ظاهر در الزام هست با طایفه دوم با همدیگر دوتا آمین متعارضه میشنون که باید دنبال جمع بین اینها بگردیم. با توجه به اینکه ظاهر اولی در طایفه اول من هست، دیگه تعارض بین این دو طایفه معلوم هست. بله اگر از خارج احراز می شد که اگر ظاهر طایفه اول همون کراهت اضافیه بود که مجروریت اضافی بود، بله تعارض نبود، ولی اینکه ظاهر این باشه اول کلامه، بلکه خلاف ظاهره. مدعا به برداشت نوع محققین در این قسمت از طایفه اول من اینه که من الزامی از او استفاده کردن. بله اگر کسی در اینجا بیاید به این صورت مشکل را حل بکنه، بگه ما به طایفه اول که نگاه بکنیم قبول داریم که ظاهر طایفه اول منع الزامی هست، ولی از این ظهور طایفه اول در منع الزامی باید رفعیت بکنیم و حمل بکنیم این را بر همون کراهت اضافیه، مرجوعیت نسبی باید رفعیت بکنیم. چرا باید رفعیت بکنیم؟ به این دلیل، کسی اینجور بگه ما به روایات باب 38 از ابواب مواقیت نگاه بکنیم که در اون باب روایاتی که مربوط به اتیان نافله در موارد خمسه هست در اون باب ذکر شده، در مقابل روایات دال بر من که طایفه اول باشه، در مقابل این طایفه ما یه روایاتی در همون باب میبینیم که در اون روایات تجویز شده است اتیان نافله در موارد خمسه. خب ما ابتدا میاییم طایفه اول را با اون روایاتی که مجوز اتیان نافله در اون اوقات موارد خمسه هست با اونها در نظر میگیریم. در اون باب 38 صاحب وسائل غیر از این که روایات کراهت در موارد خمسه را بیان کرده، روایات مجوز اتیان نافله در اون موارد خمسه را بیان کرده. اینم از مواردی هست که صاحب وسائل فتوای به مسئله نداده، بلکه مسئله را به تردید برگزار کرده، چون صاحب وسائل در نوع موارد با توجه به روایاتی که در هر بابی ذکر میکنه خودش یه فتوایی را یه قولی را اختیار میکنه، ولی در این مسئله این قول را هیچ قول را اختیار نکرده، مسئله را به تردید برگزار کرده. عنوان باب را هم این قرار داد: باب و ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، عند غروبها، عند قیامها و بعد از صبح و بعد العصر، که همون موارد خمسه هست. هل یکره ام لا، آیا مکروه هست یا نه؟ این را با در این مسئله وسائل قولی را اختیار نکرد. خب اینجا اگر کسی بگه ما گرچه طایفه اول از روایات داریم که دال بر منع در موارد خمسه هست، ولی در همون باب 38 صاحب وسائل روایاتی را آورده که دلالت بر جواز اتیان نافله در این موارد خمسه میکنه، مثل روایات مثلا در باب در همون باب حدیث 5 اون باب، روایت محمد ابن فرج قال کتبت الى العبد صالح علیه السلام اسألو عن مسائل فكتب الی و صل بعد العصر من النوافل ما شئت و صل بعد الغداة من النوافل ما شئت. خب این در همین دو مورد بعد صلات صبح قبل طلوع شمس و بعد صلات العصر قبل از غروب، این روایت به صراحت تجویز کرده است انجام دادن نافله را. یا روایات بعد روایت دیگر، همون روایت بله محمد ابن عثمان عمری بله در توقی اینجور اومده که بین در این که عامه نقل کردن که گفتن به این که این وقت طلوع و وقت غروب چون وقتی است که بله خورشید علی قرن شیطان غروب میکنه، امام علیه السلام بحث به این روایت در توقی فرمودن که اگه اینجور باشه که این موجب بله منع از صلات نمیشه، بلکه علی رغم انف شیطان باید نماز در این وقت خونده بشه، باید علی رغم فما ارغم انف شیطان به شیئن افضل من از صلات فصله ها، در این اوقاتی که عامه میگوین همین دو مورد از این موارد خاصه. و روایات دیگه‌ای که در این باب هست در خب بقیه احادیثی که در همین باب ذکر شده از حدیث 10 که مرحوم صاحب وسائل از خصال نقل میکنه و چند تا حدیث 13 روایاتی که از خصال نقل میکنه، در این روایات تجویز شده از اتیان نافله در این موارد خاصه. خب اینجا اگه کسی بگه ما گرچه طایفه اول را داریم که ظاهر اولی او من بود و من الزامی، ولی چون روایات دیگه‌ای در مقابل اون داریم که یدل علی جواز اتیان نافله در این موارد خمسه، اول بین طایفه اول دال بر من و اون روایات مجوز جمع میکنیم، نتیجه جمع میشه کراهت اصطلاحی، نتیجه جمع میشه کراهت در عبادت، یعنی اقل و ثوابن مرجوعیت اضافیه. وقتی مرجوعیت اضافیه در مفاد جدی طایفه اول اگر مرجوعیت اضافیه شد اقل و نسبی، این طایفه اول با این مراد جدی را در نظر بگیری با طایفه دوم دیگه تنافی برطرف میشه که فرمایش مرحوم نراقی درست بشه، چون مرحوم نراقی فرموده بودن که چون طایفه اول دلال در بیان دوم فرموده بودن چون طایفه اول دلالت بر مرجوعیت اضافی میکنه که اقل و ثوابن باشه و طایفه دوم اصل مطلوبیت رو داره، که بین اینا تنافی نیست، برای توجیه کلام محقق نراقی گفته بشه بله طایفه اول فی نفسه ظاهر در من بودن، ولی ما با اون روایات دیگر میاییم طایفه مفاد طایفه اول را تعیین میکنیم به کراهت اصطلاحی، به کراهت اضافی، یعنی اقل و ثوابا، بعد از اینکه اینجوری تعیین کردیم دیگه تنافی برداشته میشه، مگر اینکه کسی از این باب مشکل رو حل بکنه.
روایاتی که الان ذکر کردیم چجوری داله بر جوازن و ظاهرشون داله بر استحبابه، یکشون مشتمل بر امر بود، یکشون مشتمل بر انتشهیتان،
بالاخره
باید نماز خونده بشه،
جواز داره بعد ده. با توجه به این
استحباب هم دوباره تعارض نمی کنن با اون روایت تایی اول،
نه دیگه این استحباب مطلوبیت رو دلالت داره دیگه، مطلوبیت رو دلالت داره بالاخره، استحباب عقلش عقل مطلوبیت استحباب دیگه، بله مطلوبیت رو دلالت داره، ولی این مقدار که نف میکنه این، پس این در جمع به این صورت جمع میشه، توجیه اینه که ولو طایفه اول دلالت بر من داشتن ولی این طایفه دلالت بر جواز داره، جمع بین منع ظاهر در الزام و جواز این میشه که حمله بر کراهت بشه، حمله بر کراهت بشه، منتها چون باب عبادت هست و هزازت با عبادیت سازگاری نداره باید حمله بر کراهت اصطلاحی بکنی. این جمع نه
نمیرم جزء طایفه دوم که داله بر استحباب توی اوقات فنجانه بودن،
نه دیگه نه، اون طایفه دوم روایاتی بودن که استحباب این در سبب خاص را دلالت داشت، نه مطلق، استحباب در سبب خاص به نحو مطلق بود، این در تحقق سبب خاص مثلا این در دخول در مسجد نماز بخونید، چه در موارد خمسه باشه چه در غیر او باشه، این جمع مثل بقیه مواردی است که اگر در یک خطاب نهی ظاهر در تحریم وارد بشه، در خطاب دیگر حکم ترخیص در فعل وارد بشه میگن جمع عرفی حمله بر کراهته، یا اگر در یک خطابی امر ظاهر در وجوب به فعل وارد شده باشه، در خطاب دیگر ترخیص در ترک وارد شده باشه، جمع عرفی بین اینها حمله بر استحبابه، مثل بقیه موارد که بین دال بر من و دال بر ترخیص در فعل جمع می شود به حمله بر کراهت، اینجا هم از اون طریق جمع استفاده می شود. خب اگه کسی به این صورت بخواهد کلام مرحوم نراقی رو توجیه بکنه که پس طایفه اول دلالت می کنه بر مرجوعیت اضافیه، وقتی بر مرجوعیت اضافیه دلالت کرد دیگه بله بین طایفه اول دال بر مرجویت اضافه یعنی اقل و ثوابن با طایفه دومی که اصل استحباب را دلالت داره تنافی نیست دیگه، قابل جمع هستن. اگه کسی اینجوری بخواد بله توجیه بکنه کلام محقق نراقی را، اشکالی که به این توجیه وارد میشه اینه که بله ما در همون باب 38 در مقابل روایاتی که دلالت می کند بر در مقابل روایاتی که دلالت دارد بر منع از نماز در موارد خمسه، در مقابل او روایات دال بر جواز هم داریم، روایات دال بر جواز هم داریم، ولی اینکه جمع بین این دو طایفه به این باشد که حمل بر کراهت بشود، این یک وجه جمع تعین در این نداره. این جمع جمعی است که مرحوم شیخ انجام داده، مرحوم شیخ فرموده که در جمع بین این دو طایفه، بین این دو دسته، طایفه نگیم که اشتباه بشه با اون طایفه دوم، در جمع بین روایات دال بر کراهت و دال بر من و دال بر جواب، یک وجه جمع اینه که حمله بر کراهت بشه، ولی این یک وجه جمعه. وجه دیگه جمع که در کلام خود مرحوم شیخ هم اومده و صاحب وسائل این رو از مرحوم شیخ نقل کرده و اون رو هم اقرب دونسته، اینه که اصلا حمله بر تقیه بشه، این وجه دوم حمله بر تقیه است، یعنی طایفه اولی که دلالت می کند بر کراهت در موارد خمسه، بر من در موارد خمسه، اصلا این روایات صدره در محل تقیه، در موضع تقیه، جمع بین طایفه اول و روایات مجوزه اگر منحصر در حمله بر کراهت بود این بیان مرحوم نراقی توجیه می شد، ولی جمع دیگه، ولی این جمع بین این دو دسته منحصر در این نیست، جمع دیگه در بین وجود داره که در کلام مرحوم شیخ به عنوان یک جمع ذکر شده، مختار صاحب وسائل هم اینه، صاحب وسائل در بله. بله صاحب وسائل در آخر همین باب 38 فرمودن اقول حمل الشیخ النهی فی هذه الاحادیث علی الکراهه لما مر من احادیث الجواز، این یک وجه. وجه دوم و جوز حملها علی التقیه لما مر من حدیث الامری تمونم. بله محمد ابن عثمان امری، اون که امام علیه السلام برای رد حرف عامه فرموده بودن به حسب اون روایت که اینجا اصلا جا داره که انسان نماز بخونه علی رغم انف شیطان، این معلوم میشه که اون ادله من صدرت علی وجه تقیه. صاحب وسائل میگه مرحوم شیخ این حمله دوم را هم احتمال داده، فرموده یجوز و حمل این روایات من بر تقیه لما مر من حدیث الامری و هوال اغرب، اغرب هم در نظر صاحب وسائل اینه. و وقتی این جمع دیگر که جمع ما روایاتی داشته باشیم مثل روایت که خونده شده که دلالت بر تقیه میکنه، دلالت بر این میکنه روایات من حمله بر تقیه میشه، دیگه اون حمله بر کراهت، حمله بر کراهت اضافیه و مرجویت اضافیه ثابت نیست تا ما بگیم که تنافی بین طایفه اول و طایفه دوم وجود نداره. این امر مطلب دوم که به عنوان اشکال به فرمایشات مرحوم نراقی در اینجا مطرح شده. امر سوم از اونچه که به عنوان اشکال به فرمایش مرحوم نراقی وارد میشه، در اون اشکال دومی هست که ایشون کردن. اشکال دوم مرحوم نراقی این بود که لو فرضه که بین الطائفتین تعارض وجود داشته باشه، لو فرضه این جمع، جمعایی که شما گفتید، این جمع جمع صحیح نیست، جمع بلا شاهد است، ما جمع بین طائفتین نداریم، آیا این فرمایش تمام، یعنی این جمعهایی که اینجا گفته شده علا فرض تعارض، این جمعها جمع بلا شاهد هستند و تعارض بین طایفتین باقی میماند یا اینکه اینطور نیست؟ اون بله، این قسمت از فرمایش مرحوم نراقی که این جمعها جمع بلا شاهد هستند تمام نیستند نسبت به بعضی از وجوهی که ذکر شده به عنوان اشکال از مرحوم نراقی قابل قبوله که بگیم که این جمع جمع بلا شاهده، چون اون جمعهایی که ذکر شده بود وجه اول این بود که تطرق تخصیص به طایفه اول موجب تقدیم طایفه دوم میشه، وجه اول جمع این بود. نسبت به این وجه اول خب بله این اشکال مرحوم نراقی جا داره که این جمع جمع صحیح نیست، صرف تطرق تخصیص به احد العامه در بعضی از موارد که در محل بحث طایفه اول را گفتن که تخصیص خورده است به قضاء نوافل، صرف تطرق تخصیص که موجب ضعف و وهن در احد الامن و ترجیح طرف مقابل نمیشه. این وجه از جمع به بیان مرحوم نراقی جمع وجه تامی نیست و جمع در این تقدیر میشه جمع بلا شاهد. ولی دو جمع دیگه در کلام مجموعاً ذکر شده بود. جمع دوم این بود که خود صاحب مدارک فرموده بود که در کلام صاحب مدارک اومده به صاحب حدایق هم قبول کرده، این بود که طایفه دوم که روایات ذات سبب باشه، این معتزده به ما دل علا استحباب و صلوات و رجحانه ها هست. این اعتزاد به اعتقاد به اطلاقات استحباب و صلات و رجحان موجب تقدیم میشه. این جمع دوم که جمع تقدیم به خاطر اعتقاد به او باشه، اگر اون ادله دال بر استحباب و صلوات فی حد نفسها مثل با اون تعبیر از صلات و خیر موضوعن به این تعبیر وارد شده، اگر این روایات روایات متواتر باشن، متعدد باشن، به طوری که مصداق سنت قطعیه باشد، موافقت احد المتعارضین با سنت قطعیه هم موجب ترجیح او بر طایفه معارض او می شود. همانطور که موافقت با کتاب من المرجحات هست، موافقت با سنت قطعیه هم از مرجحاته. اگر اون روایات دال بر استحباب صلات که متعددم هست، اگر در حدی باشه که مفید علم باشه، به طوری که سنت قطعیه درست بکنه، این جمع دوم جمع بلا شاهد نیست، بلکه از باب ترجیح یکی از دو طایفه متعارض به خاطر وجود مرجح میشه. اما جمع سوم که در کلام صاحب حدائق ذکر شده که بله، اما جمع سوم که در کلام صاحب حدائق ذکر شده بود فهموده بودن که طایفه اول چون احتمال تطرق تقیه در اون طایفه اول داده میشه، طایفه اول ضعیف میشه و طایفه اول ضعیف حساب میشه و طایفه دوم بر او ترجیح پیدا میکنه نسبت به این مرجع سوم. بله، این مقدار به صاحب حدائق اشکال میشه که مجرد احتمال تطرق تقیه در یک طایفه، مجرد احتمال موجب ترجیح نمیشه. ولی اگر این دو طایفه فرض بکنیم که دو طایفه به حسب مضمون با همدیگر تنافی و تباین دارن، تعاند دارن، تعارض مستقر هست، ولی یکی از این دو طایفه موافق با عامه هست، طایفه دیگر مخالف با عامه هست، اگر از باب مخالفت احدت طایفتین با عامه مسئله را در نظر بگیریم، خب اینم از موارد ترجیح حساب میشه دیگه. یعنی موافقت طایفه دوم طایفه اول با عامه سبب ترجیح میشه. بر این اساس این مرجع سوم درست میشه. یعنی اگر در مرتبه قبل از مرجع اول رفعیت بشه، موافقت با کتاب، موافقت با سنت قطعیه که به منزله موافقت با کتاب هست، اگه این ترجیح رو اعمال نکنیم، نوبت میرسه به ترجیح به مخالفت با عامه که طایفه دوم مخالف با عامه میشه در اون محل تنافی، طایفه اول میشه موافق با عامه. این روی حساب نوبت به این میرسه، این اعمال ترجیح، این جمع بلا شاهد حساب نمیشه. روی حساب در این قسمت که مرحوم نراقی اشکال کرده، یعنی در فرض تعارض مستقر فرموده هیچ یک از این وجوه جمع تمام نیست، این فرمایش مرحوم نراقی محل اشکاله. بعضی از این وجوه تمامه، منتها از این قسمت یه مطلبی باقی میمونه و اون اینه که ولو در نظر بدوی بین این دو طایفه تعارض هست، ولی از نظر کیفیت دلالت در مورد اجتماع، چون دو دلیل علا حد سوا نیستن، بلکه یک دلیل شأن مفسریت و حکومت نسبت به دلیل دیگر داره، اگر تعارض بین اینها تعارض مستقر حساب بشه، به ملاحظه این کیفیت دلالت ما باید اون دلیل حاکم را مقدم بکنیم، نوبت به دلیل محکوم نمی‌رسد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.